با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 2. در برنامه گذشته گفتیم که خداوند در پیامش برای کلیسای پرغامه با بیان 3 موضوع آنها را مورد تحسین قرار داد. به اولین موضوع اشاره کردیم که در مورد محلی بود که آنها زندگی می کردند. آنها حاضر شده بودند در شهر پرغامه که تخت شیطان در آنجا قرار داشت به عنوان مسیحیان زندگی کنند. اکنون به 2 مورد تحسین‌آمیز دیگر توجه کنید که خداوند به کلیسای پرغامه گفت. من می‌دانم ایمانی که به من داری کم نشده است. آنها به نام خداوند عیسی مسیح وفادار مانده و آن را انکار نکرده بودند. اما طوری که قبلا نیز اشاره کردیم، کلیسای پرغامه به طور کلی نماینده دوره کلیسا در طی حدود سالهای 314 الا 590 میلادی می باشد. در واقع در همین دوره بود که ایمانداران بزرگی نیز زندگی کرده و به نام عیسی مسیح اعتراف می کردند. وقتی آریانیسم که یک مکتب انحرافی بود که خداوندی عیسی مسیح را رد می کرد گسترش یافت، آتاناسیوس از اهالی شمال آفریقا مدافع بزرگ ایمان حقیقی بود که به خاطر فعالیت او شورای نیقیه در سال 325 میلادی مکتب آرانیسم را رد نمود. ایماندار دیگر آگوستین بود که با مکتب انحرافی پالاجیانیسم مقابله کرد که در تعالیمش گناه اولیه و فساد کامل طبیعت انسان و همچنین فیض عظیم و غیر قابل مقاومت خدا را انکار می کرد. اینها 2 ایماندار قوی و وفاداری بودند که در این دوره دنیوی شدن کلیسا با شهامت و پایداری برای اصول ایمان مسیحی ایستادگی کردند. ایمانت را از دست ندادی در اینجا منظور از ایمان همان اصول حقیقی هستند که مسیحیان ایمان دارند. حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو، یعنی در خانه شیطان، شهید شد. آنتیپاس شهیدی است که درباره او چیزی نمی‌دانیم. ظاهراً او اولین شهید مسیحیت در شهر پرغامه بوده و پس از او تعداد زیادی به شهادت رسیدند. تا کنون به 3 مورد تحسین‌آمیزی که خداوند به کلیسای پرغامه گفته است اشاره نمودیم. اکنون خداوند به خاطر 2 موضوع که در آن کلیسا بود از ایشان شکایت می کند. در مکاشفه فصل 2 آیه 14 الی 15 می خوانیم: اما از تو چند شکایت دارم. در پرغامس عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نقولاویان پیروی می‌کنند. 2 موضوعی که خداوند سرزنش و محکوم کرده است، پیروی از تعالیم بلعام و روش‌های نقولاویان می‌باشند. با توجه به کتاب یهودا فصل 11، باید گفت که تعالیم بلعام با اشتباه بلعام متفاوت است که فکر میکرد خدا قوم اسرائیل را لعنت خواهد نمود اگر گناه کنند. و همچنین با توجه به نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 15، با روش بلعام نیز تفاوت دارد که حرص و طمع بود. اینجا در کتاب مکاشفه تعالیم و اصول بلعام مورد نظر میباشد. او به بالاق تعلیم داد که از طریق ازدواج زنان موآبی بت‌پرست با مردان یهودی قوم یهودا را آلوده نموده و شکست دهد. این کار باعث بت‌پرستی و زناکاری قوم اسرائیل شد که در نهایت خدا ایشان را به خاطر این اعمال مجازات نمودند. در طی دوره تاریخی که کلیسای پرغامه نمایندگی می کند، شیوه زندگی دنیوی وارد کلیسا شد و آن را آلوده ساخت. تعالیم یا روش‌های نقولاویان را قبلا دیدیم که کلیسای افسوس از آنها نفرت داشت، اما اینجا در کلیسای پرغامه افرادی بودند که از این روش‌ها پیروی می‌کردند. به طور دقیق نمی‌دانم این تعالیم و روش‌ها چه بودند. شاید نوعی تفکر گنستیکی بودند که توسط نیکولاس گسترش یافت که به کهانت تمام ایمانداران مسیحی بی‌توجهی کرده و ظاهراً به رعایت احکام مذهبی توسط روحانیون و کشیشان اهمیت داده که به تدریج ایمان مسیحی را تبدیل به یک مذهب می ساخت و همچنین تعالیمی در ارتباط با آزادی انجام گناه به علت جدایی جسم و روح را می داد. عیسی مسیح می گوید که از این تعالیم نفرت دارد. دقت می کنید؟ عیسی مسیح همانطور که محبت دارد متنفر نیز می شود. برای ما بهتر است مراقب باشیم در آنچه اون نفرت دارد سهیم نشویم. در مکاشفه فصل 2 آیه 16 می‌خوانیم: پس توبه کن، اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می‌آید با آنان جنگ خواهم کرد. توبه کن. به عبارت دیگر تنها درمان توبه کردن یعنی تغییر فکر و اندیشه بود. کلام خدا در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌گوید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اگر آنها توبه نمی کردند، خداوند در اینجا گفته است که با شمشیر دهانش، یعنی با کلام خدا، با ایشان مبارزه می کند. چه اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم که کلیسا اختیار تصمیم گیری در مورد تشخیص خوب و بد را دارد. کلیسای حقیقی از ایمانداران به عیسی مسیح ساخته شده و آنها جماعتی را تشکیل می دهند که کتاب مقدس آن را بدن مسیح می نامد. سر این بدن یعنی سر کلیسا عیسی مسیح است. آنها باید نور این جهان باشند و اگر ما بایستی در این دنیای تاریک نور باشیم، پس باید کاملا دقت کنیم که با شخص عیسی مسیح همراه و یکی شویم و بپذیریم که نه کلیسا بلکه کلام خدا دارای قدرت و اختیار است که ما را هدایت کند. در مکاشفه فصل 2 آیه 17 می‌خوانیم: ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیسا می‌گوید بشنوید. به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد و نیز به او سنگ سفیدی می‌دهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کس که آن را می‌گیرد. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیسا میگوید بشنوید. امروز این سخن برای من و شماست. او با ما نیز صحبت میکند. به کسی که پیروز شود معنای یک مسیحی اصیل و واقعی است. ما از طریق خون بره خدا پیروز میشویم. هرگز ما خودمان پیروز نمیشویم، بلکه فقط از طریق خون ریخته شده اوست که پیروزی را به دست می آوریم. ما می دانیم که پیروزی توسط عیسی مسیح به دست آمده است و نه توسط خودمان. چون او پیروز شده است، ما نیز که پیرو او می باشیم پیروز هستیم. او برای ما پیروزی را به دست آورده است. نان مرموز الهی به شخص عیسی مسیح و مرگ او اشاره می کند که در کلام خدا مکاشفه و آشکار شده است. در واقع عیسی مسیح گفت که خود او نان حیات است. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 32 الی 35 نوشته شده است: عیسی فرمود: قبول کنید که این پدر من خدا بود که به ایشان نان میداد و نه موسی، و اکنون نیز اوست که میخواهد نان حقیقی را از آسمان به شما ببخشد. این نان حقیقی را خدا از آسمان فرستاده است تا به مردم دنیا زندگی جاوید ببخشد. گفتند آقا از این نان هر روز به ما بده. عیسی جواب داد این نان حقیقی خود من هستم. هر که نزد من می آید دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید. یک ضرورت مهم برای رشد روحانی این است که ایماندار از عیسی مسیح تغذیه کند. او غذای روحانی ایمانداران است و در واقع عیسی مسیح از چشمان ما مخفی است. او هنوز هم در دنیای امروزی شناخته و فهمیده نشده است. چقدر مردم امروز او را بد می فهمند و نیز به او سنگ سفیدی می دهم که بر آن سنگ نام تازهی نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد. بعضی از مفسران گفتند که این سخن نشان می دهد که رنگ سفید رنگ آسمانی است و ایمانداران در بهشت آسمانی بدون هیچ لکه‌ای خواهند بود. صادقانه باید گفت که تفسیر این قسمت از آیه آسان نیست، اما کمکی است که بدانیم در میان مردم ایالات آسیا که یوحنا این پیام را برای ایشان نوشته، مرسوم بود که به دوستان نزدیک خود نوعی یادگاری بدهند که معمولاً سنگی بود که بر روی آن کلمه یا سمبولی نوشته یا حکاکی شده بود که به عنوان یک راز یا پیام شخصی برای کسانی که آن را دریافت می کردن محسوب می شد. خب در اینجا عیسی مسیح می گوید که به هر یک از آنان سنگ سفیدی می دهد که بر روی آن نامی نوشته شده است. بر این اعتقاد نیستم که این نام نام تازه‌ای است که من و شما خواهیم داشت، بلکه منظور نام تازه و شخصی خداوند برای هر یک از ما می باشد. یقین دارم که هر نام متفاوت خواهد بود چون او با هر یک از ما رابطه متفاوت و کاملا شخصی دارد. نام شخصی و خصوصی او برای هر یک از ما بر روی هر سنگ سفیدی که هر یک از ما دریافت می کنیم نوشته خواهد بود. پیام مسیح به کلیسای تیاتیرا. کلیسای تیاتیرا ایام رومانیسم را زندگی می کند که قرنهای تاریک مسیحیت از سال 590 میلادی تا 1000 میلادی می باشد. این ایام دوره تاریک بود. وقتی شهر پرغامه را ترک کرده و به سمت سرزمین داخلی در ایالات آسیا حرکت می کنید، به تیاتیرا و سه کلیسای باقی مانده در میان هفت کلیسا خواهید رسید. تیاتیرا در یک منطقه بسیار زیبا قرار داشت. در کتابی درباره شهر تیاتیرا چنین نوشته شده است. شهر تیاتیرا در دهانه دره‌ای طولانی قرار گرفته بود که از سمت شمال و جنوب درود هرموس و کایکوس را به یکدیگر ارتباط می دهد. در پایین دره جریان رودی به سمت جنوب می رفت که به رودخانه لیکوس می پیوست و در نزدیکی ساحل چپ آن شهر تیاتیرا قرار داشت. این رود یکی از شاخه های اصلی رود هرموس بود، در حالی که در سمت شمالی آن توسط یک برآمدگی یا تپه کوچک از دره کایکوس جدا می شد. دره های درود هرموس و کایکوس به سمت شرق و غرب گستره شده بود که از یک کناره دشت وسیع مرکزی آناتولی به طرف دریای اژه متصل می شد. طبیعت جاده‌ای را در اینجا مشخص کرده بود، راهی بسیار آسان و هموار که یک امکان ارتباطی مناسب را در تمام دوران تمدن در آن منطقه فراهم ساخته بود. امروزه یک خط راهن طولانی در میان آن دره‌ها کشیده شده است. در ایام باستان یکی از جاده‌ها و مسیرهای اصلی سفر در آسیای صغیر در اینجا بود. تیاتیرا در این دره طولانی قرار داشت و به عنوان شهر دفاعی ساخته شده بود. اکثریت شهرهای دفاعی بر روی بلندی‌ها یا به صورت قلعه‌هایی با دیوارهای بلند ساخته می‌شدند. اما شهر تیاتیرا متفاوت بود. این شهر در یک دره و دشتی قرار گرفته بود که کمی از سطح دریا بالاتر بود. قدرت آن وابسته به این واقعیت بود که حکومت روم در آنجا یک ارتش قوی را مستقر کرده بود. تیاتیرا توسط لیسیماکوس ساخته شده بود و سپس به وسیله سلکوس اول بازسازی شد که پایه‌گذار حکومت سلوکیان بود که منطقه حکومتی آنان از دره هرموس تا کوههای هیمالیا گسترده شده بود. این شهر در نهایت به دست دشمنان افتاد. هیچ شهری مانند این شهر کاملا نابود و دوباره بازسازی نشده است. به همین دلیل امروز آثار باستانی زیادی از شهر تیاتیرا به جا مانده است. فقط محوطه کوچکی از ویرانه‌های قدیمی را میتوان در آنجا دید. این شهر تحت حمایت و سپاهیان امپراتور روم ثروتمند و مرفه شد. مرکز اصلی اتحادیه‌های قدیمی متفاوت مانند کوزه‌گران، باغبانان، نساجان، جام دوزان و زرگران بود. این شهر همچنین مرکز صنعت رنگرزی نیز محسوب می‌شد. می‌توان گفت اینجا شهری بود که اتحادیه‌های کارگری سازماندهی قوی داشتند. با توجه به کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه 14، لیدیا زن پارچه فروشی که در شهر فیلیپی اولین کسی شد که در قاره اروپا به خداوند ایمان آورد، اهل این شهر بود. رنگ ارغوانی رنگی است که هنوز نیز در آن منطقه مورد علاقه افراد می باشد. برای تهیه رنگ ها از گیاهانی استفاده می شد که در آن منطقه می رویدند. در این شهر آپولو خدای خورشید به عنوان تیرمینیوس عبادت و پرستش می شد. در مکاشفه فصل 2 آیه 18 می خوانیم: به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس. این از سخنان پسر خدا که چشمانش مانند آتش می درخشد و پاهایش مثل برنز شفاف درخشان است. این آیه پسر خدا را به عنوان داور عادل به تصویر می کشد. چشمانش مانند شعله سوزان آتش است که نگاه نافذ او را نشان می دهد و پاهایش همچون برنز شفاف درخشان است که عدالت را نمایندگی می کند. عیسی مسیح این کلیسا را داوری می کند. اما او در ابتدا برای این کلیسا سخنان تحسین آمیز نیز دارد. اگر فکر می کنید که کلیسای رومی در طی دوره تاریک مسیحیت بایستی به طور کامل محکوم شود، بهتر از تاریخ آن را بررسی کنید. به سخنان خداوند عیسی مسیح در اینجا توجه کنید. در مکاشفه فصل 2 آیه 19 میگوید: از کارها محبت و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم و میدانم که اکنون کارهای تو از گذشته بهتر است. عیسی مسیح با 6 کلمه از کلیسای تیاتیرا یعنی کلیسای دوره تاریک مسیحیت تعریف کرده است. در این ایام تعداد زیادی ایمانداران حقیقی بودند که یک محبت شخصی نسبت به عیسی مسیح داشتند که در اعمال آنان نمایان و آشکار می شود. اعمال در واقع اثباتی برای ایمانداران حقیقی بودن می باشد. در نامه یعقوب فصل 2 آیه 18 چنین نوشته شده است: ممکن است کسی بگوید تو ایمان داری و من کارهای نیکو. تو به من اثبات کن چگونه می توانی بدون کارهای نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیله کارهای خیش به تو ثابت می کنم. در اینجا به 6 کلمه تحسین‌آمیز خداوند به آنان توجه کنید. 1. کارها اثباتی برای این بود که آنان ایمانداران واقعی هستند. افراد زیادی بودند که یک زندگی بدون عیب و پاک داشتند و با اعمال نیکوی خود اصول و باورهای اعتقاد مسیحی را زینت می دادند. 2. محبت. با وجود اینکه آن کلیسا دچار رعایت تشریفات و احکام شده بود، ولی در آنجا محبت وجود داشت. ایمانداران عالی در طی آن دوره زندگی می کردند که اسامی تعدادی از آنان را می دانیم. برنارد کلارواکس، پیتر والدو، جان ویکلیف، جان هاس، ساونارو و آنسلیم همگی ایماندارانی در کلیسای روم در آن دوره بودند. 3. ایمان با اینکه در اینجا پس از کارها و محبت عنوان شده است، ولی سرچشمه ای است که از آن کارها و محبت می آیند. وفاداری یا ایمان دستان را برای کار و محبت به حرکت در می آورد. 4. خدمت نیکو. 5. بردباری که همان تحمل و مقاومت در آن ایام تاریک می باشد. 6. اکنون کارهای تو از گذشته بهتر است. در این کلیسا اعمال نیکو افزایش می‌یافتند. تمام این 6 خصوصیت در ایمانداران توسط روح القدس تولید می‌شد. در آیه بعدی خداوند به طور جدی از این کلیسا شکایت می‌کند. در مکاشفه فصل 2 آیه 20 می‌خوانیم: و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته‌ای. ایزابل زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنان مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند که به بت ها تقدیم شده است. ایزابل زنی بود که بت پرستی را در حکومت شمالی اسرائیل رواج داد. ظاهرا در کلیسای محلی تیاتیرا زنی بوده است که به عنوان معلم و پیام‌آور خدا شهرت داشته است، ولی مانند ایزابل همسر اخاب تعالیم غلط داده و باعث بت‌پرستی مردم می شده است. در رابطه با دوره تاریخی ایام تاریک مسیحیت که کلیسای تیاتیرا آن را نمایندگی می کند، روش‌های بت‌پرستی با اعمال و عبادت مسیحی آمیخته شده بود. در سال 590 میلادی مقام پاپ به سطح یک قدرت دنیوی در زمان گریگوری اول بالا برده شد و بعداً نیز در زمان گریگوری هفتم که به هیلد براند معروف است، در سالهای میلادی 1073 الی 1085 مذهب با حکومت دنیوی آمیخته شد. معرفی و رعایت تشریفات و اصول کلیسایی ایمان شخصی به عیسی مسیح را از بین برد. عبادت مریم باکره و فرزندش و همچنین مراسم شام خداوند به عنوان یک بخش مهم و مشخص در مراسم پرستش کلیسا مرسوم و اجباری شد. مراسم تطهیر به عنوان یک اصل حاکم شده و برای مردگان نیز مراسم شام خداوند برگزار می شد. مدارک جعلی با عنوان هدایای کنستانتین و همچنین دیگر اسناد دروغین پخش شدند تا به پاپ ها قدرت و حاکمیت عطا کنند. همانطوری که ایزابل نابوت را کشت و به پیامبران خدا اذیت و آزار رسانید، کلیسای روم نیز در این ایام تفتیش عقاید و جور و ستم بر مردم و ایمانداران مسیحی را گسترش داد. منظور از گمراهی و انحراف ترک و دوری اساسی از حقیقت است. ایزابل به طور کامل در مقابل لیدیا از اهالی تیاتیرا می باشد که اولین زنی بود که در اروپا به عیسی مسیح ایمان آورد. همانطوری که در کتاب مکاشفه فصل 17 خواهیم دید، ایزابل در واقع نماینده‌ای از کلیسای مرتد می باشد. در مکاشفه فصل 2 آیه 21 می خوانیم: به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمی خواهد دست از زناکاری های خود بردارد. منظور از مهلت زمانی است که خداوند به مردم فرصت می دهد. خداوند عیسی مسیح با صبر و تحمل به مدت بیش از 1000 سال این نظام و مکتب غلط را تحمل نمود و در طول قرنهای بسیار هیچ تغییر اساسی در این نظام و سیستم منحرف انجام نشده است. در واقع هنوز هم کلیسای رومی افتخار می کند که همان است که بوده و تغییر نکرده است. در مکاشفه فصل 2 آیه 22 می خوانیم: بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد. مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند. مصیبت شدید در اینجا میتواند به جفا و ستمی اشاره کند که کلیسای روم در دوران حاکمیت کمونیستی دچار شد، یا منظور ایام مصیبت عظیم است که کلیسای مرتد با آن روبرو خواهد شد. در مکاشفه فصل 2 آیه 23 می‌خوانیم: و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کار همه کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیتهای انسان را می‌آزمایم و به هر یک از شما بر طبق کارهایش جزا خواهم داد. فرزندان در اینجا کسانی هستند که تحت این مکتب و سیستم تربیت شدند و در واقع با تعالیم غلط گمراه شدند. منظور از افکار و نیت‌های انسان تمام وجود انسان است. خدا افکار، احساسات و اهداف انسان، یعنی فکر و قلب انسان‌ها را می‌آزماید و هر فرد را بر طبق اعمالش داوری می‌کند، همان طوری که تا کنون کلیسای تاریخی را داوری نموده است.